آرشیو زمانی.
آرشیو زمانی. آرشیو زمانی.
به وقت سلامت.
همراهان جان، دوستان عزیزم، ممنون که برنامه ایستگاه 102 رو میشنوید. من امین زیایی بازم میخوام از آرشیو زمانی رادیو سلامت برنامه‌ای رو بهتون معرفی بکنم که حتما شنونده هستید. بله، برنامه پشت پلک صبح. این برنامه هر بامداد شنبه تا جمعه هر هفته ساعت 30 دقیقه تا 2 صبح از گروه‌های مختلف رادیو سلامت، خانواده، سلامت روان و سلامت اجتماعی پخش میشه. هدف اصلی این برنامه افزایش آگاهی و اطلاع رسانی در حوزه سلامت جسم، روان، اجتماعی و معنویه. اون هم برای افرادی که شیفت شب کار میکنن. در این برنامه تلاش شده مطالب مفیدی برای گروهی از مخاطبان که در شیفت شب مشاغل مختلف مشغول فعالیت هستن ارائه بشه و صحبت‌ها و پیام‌های شب زنده داران نیز شنیده میشه. برنامه پشت پلک صبح در کنار آیتم‌های مختلف تلاش می‌کنه با نگاهی جامعه شناسانه و از بعد روانشناختی مسائل مربوط به شهر و آدم‌هاش رو ارزیابی کنه و پای درد دل و حرف‌های کسانی بنشینه که تا پاسی از شب شنونده رادیو هستن. بسیاری از هموطنان ارتباط بسیار خوبی با این برنامه دارن و تلاش بر این است که فضای همدلانه برای عزیزانی که به اجبار بیدار هستن فراهم بشه. ما براتون یکی از قسمت‌های این برنامه رو که در تاریخ سه‌شنبه 25 مهر ماه 1402 پخش شده رو انتخاب کردیم. بله، سه‌شنبه 25 مهر ماه ساعت 30 دقیقه بامداد به مدت 90 دقیقه. موضوع این برنامه موفقیت یعنی حذف اشتباهات تکراری. این برنامه به صورت مجله رادیویی هر بامداد همچنان شاد و مفرح تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. خب حالا چطور این برنامه رو دانلود بکنیم؟ اول از همه وارد سایت یا تارنمای شبکه رادیویی سلامت میشیم. صفحه باز میشه. در بالای صفحه پخش زنده، جدول پخش برنامه‌ها و آرشیو زمانی رو میبینید. شما آرشیو زمانی رو باز میکنید و جدولی رو در سمت چپ مشاهده میکنید که جدول پخش برنامه‌هاست. ماه قبلی، ماه بعدی و سال قبلی و همینطور تاریخ و روز برای شما مشخص شده از شنبه تا جمعه، یعنی تمام روزهای هفته رو شما میتونید ببینید. حالا اول از همه سال 1402 رو انتخاب میکنیم، بعد تاریخ رو که میخواییم مشخص میکنیم. الان برای برنامه‌ای که ما در موردش صحبت کردیم، یعنی پشت پلک صبح که سه شنبه 25 مهر ماه پخش شده، میایم سراغ ماه قبلی، یعنی آذر، نه مهر ماه. دو ماه رو باید رد بکنیم، بعد روز سه‌شنبه و تاریخ 25 مهر ماه و بعد هم ساعت 30 دقیقه بامداد. صفحه باز میشه. اینجا میبینید که زمانها نیم ساعت به نیم ساعت بسته شده. شما میایین روی ساعت پخش این برنامه که بهتون گفتم، ساعت 30 دقیقه بامداد. روی ساعت 30 دقیقه بامداد میزنید. صفحه ساعت باز میشه. شما در سمت راست کلید پخش و کلید دریافت رو میبینید. روی دریافت که با رنگ سبز مشخص شده میزنید و اونجا دانلود از طریق آرشیو زمانی به صورت امپیکری برای شما مشخص شده که میتونید این برنامه را از ساعت 30 دقیقه تا 2 بامداد دانلود بکنید و بعد با خیال راحت بشنوید. البته شما باید چند نیم ساعت رو دانلود بکنید. 30 دقیقه بامداد، 1 بامداد و 1:30 دقیقه بامداد. و میشه گفت دقیقاً 3 تا نیم ساعت که میشه 90 دقیقه. دوستان، در صفحه آرشیو زمانی این برنامه شما میتونید هم شماره تماس برنامه رو و هم شماره گویای رادیو سلامت رو ببینید. نشانی ما www.radiosalamat.ir. از همراهیتون با بخش به وقت سلامت متشکرم. قدردان همراهی شما عزیزان شنونده هستیم. تا حضوری دوباره همتون رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.
کیست که نداند شنیدن از معشوق، آن هم از زبانی عاشقانه، سلامت افزای روح و روان است و سلامت بخش جسم و جان.
مسئله سلامت جزو اولین مسائل مهم زندگی جوامع است.
دانش، نشاط، آرامش. رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
با تو پر از سرودنم، پر از شکوه بودنم، با تو خود خود تو هم، بی تو نه من نه تو من.
ای باران نور، ببار که صفا بخش دلی و سلامت افزای جان.
هم سلامت هم امنیت در شمار نعمت‌های بزرگی است که انسان تا محروم از اون نعمت‌ها نباشد اهمیت اون و ارزش اون رو نمی‌فهمد.
متاسفانه تعدادی از شهروندان به توصیه‌های ایمنی درباره نصب صحیح لوله‌های انتقال گاز، عدم نصب بخاری‌های گازسوز در محل‌های خطرناک مانند حمام‌ها و دیگر توصیه‌ها توجه نمی‌کنند و با آغاز فصل سرما شاهد افزایش نگران‌کننده مرگ و میرهای این چنینی هستیم. سردرد، گیجی و خواب‌آلودگی از علائم تماس طولانی با گاز مونوکسید کربن است. فرد در تماس طولانی با مونوکسید کربن دچار تهوع، استفراغ و تپش قلب می‌شود و تماس با مقادیر بالای CO می‌تواند سبب کاهش هوشیاری گردد.
معاونت صدای رسانه ملی برگزار می کند.
سومین جشنواره ملی مستند رادیویی
پژواک، صدای واقعیت، پژواک حقیقت، پژواک حقیقت. محورهای بخش حرفه‌ای جشنواره: مقاومت، پیشرفت، سلامت، سبک زندگی و تحکیم بنیان خانواده، جهاد تبیین و هدایت فرهنگی، پاسداشت زبان فارسی، سرمایه اجتماعی. بخش مردمی با موضوعهای دستاوردهای کشور، ایران شاد، روایت زندگی. بهمن ماه 1402، ارسال آثار تا اول بهمن ماه 1402. برای اطلاعات بیشتر به تارنمای جشنواره به نشانی pejvakfestival.ir مراجعه فرمایید. pejvakfestival.ir. دبیرخانه سومین جشنواره ملی مستند رادیویی پژواک. پژواک، پژواک، پژواک.
زندگی پر از لحظه‌های رنگارنگ،
گاهی سیاه، گاهی خاکستری و گاهی سفید.
زندگی همه جا هست،
اینجا،
آنجا،
حتی در یادداشت‌های روزانه من.
گاهی گاهی اتفاقایی توی زندگی میفته که قابل پیش بینی نیست، اما گاهی این اتفاقات ما خودمون توشون دخیل هستیم و هرچی دنبال راه حل میگردیم کاری از پیش نمیبریم. البته در چنین مواقع کمک و مشورت دیگران میتونه به ما برای رسیدن به راه حل مفید کمک کنه. براتون یه یادداشت میفرستم. نه گلمند نه آهاناله. یک نوع تشکر و قدردانی از کسایی که میتونن در مواقع سخت و مشکلات حامی و پشتیبان خوبی باشن و این کارو میکنن. من میخوام از عزیز بزرگواری تشکر کنم که موقع تحصیل برای من کمک بزرگی بود و ناامیدی و سردرگمی رو از زندگی من بیرون کشید. من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم و در رشته روانشناسی عمومی تحصیل میکنم. البته بعد از فارغ التحصیلی از کارشناسی بلافاصله در کارشناسی ارشد قبول شدم و اونم توی تهران. عادت به شهر بزرگ نداشتم و واقعا زندگی توی تهران برام سخت بود. حس غریبی داشتم و مهمتر از همه تنهایی رنجم میداد. به خاطر همین تصمیم گرفتم که وقتی کلاس دارم به تهران بیام. اما این رفت و آمدها نه تنها به تنهایی من در غربت کمک نمیکرد، تازه خرج اضافی هم روی دستم میذاشت. به توصیه اطرافیان و بنا بر شرایط روحی خودم بالاخره تصمیم گرفتم ازدواج کنم. دختری که برای همسریم انتخاب کردم نجیب و قانع و فهمیده بود. یه مدت گذشت و باز مجبور بودم که همچنان بین تهران و شهرستان رفت آمد کنم. یه روز همسرم پیشنهاد کرد که بهتر اول کاری پیدا کنم، بعد خونه اجاره کنیم تا با همدیگه توی تهران بتونیم زندگی کنیم. اول سعی کردم که توی خوابگاه متأهل‌ها ثبت نام کنم تا شاید لااقل از هزینه مسکن خلاص بشم، اما گفتن که باید صبر کنم. تصمیم گرفتم دنبال کار بگردم. باور کنید دیگه یادم رفت که برای تحصیل به تهران اومده بودم، از بس که هر روز بر مشکلاتم اضافه میشد. هر جا که برای کار میرفتم تمام وقت میخواستن و برای من دانشجو امکان نداشت که در اونجاها کار کنم. حتی حاضر نبودم برای چند روز کامل به سر کار برم، به ویژه روزه که درس نداشتم. خلاص حسابی کلافه و مستصل شده بودم. چی فکر میکردم چی شد؟ غربت، بیپولی، دوری از همسر و شهر و دیار جای درس خوندن رو گرفته بود و این مسئله خیلی آزارم میداد. اصلا فکرشو نمیکردم که مسیر زندگیم اینطور بشه. من عاشق درس و رشته روانشناسی بودم و با عشق و علاقه به این راه پا گذاشته بودم، اما انگار انگیزه و هدفمو از دست داده بودم. این اواخر جوری شده بود که من از بی‌حوصلگی سر کلاسم حاضر نمی‌شدم و فقط هزینه رفت و آمد و پرداخت می‌کردم. یه روز که سر کلاس بودم و حواسم به درس نبود، استاد متوجه شد و بعد از پایان کلاس صدام زد و گفت: پسر جون، از کجا میای؟ دست پاچه شدم و با دست پاچگی جوابش رو دادم. بعد پرسید: برای چی اومدی تهران؟ با تعجب نگاهی به استاد انداختم و با ناراحتی گفتم: خب معلومه دیگه استاد، اومدم درس بخونم. با قاطعیت گفت: مطمئنی جوان؟ من کمی مکث کردم و گفتم: بله که مطمئنم. استاد گفت: اما کردار و رفتارت اینو نشون نمیده پسر جون، مشکلت چیه؟ با ناراحتی اونچه که اتفاق افتاده بود و برای استاد توضیح دادم. یه نگاهی به من انداخت، سرشو تکون داد و با جدیت گفت: کار کردن برات آر نیست؟ با تعجب نگاهی بهش انداختم، لبخندی زد و گفت: راستش بعضیا فکر میکنن که چون تحصیل کردن کار براشون آره. خندم گرفت، البته خنده از سر درد، و با قاطعیت گفتم: استاد دارین دستم میندازین؟ استاد لبخندی زد و گفت: چهرم اینطور نشون میده؟ خجالت کشیدم، اما براش توضیح دادم که من دنبال کار میگردم و در ضمن تمام وقتم برام امکان پذیر نیست. استاد سری تکون داد و گفت: میخوای همسرت هم بیاری تهران؟ با خوشحالی گفتم: خب اگه اینجوری باشه که عالی استاد. استاد لبخندی زد و گفت: پس حله، فردا اگه میتونی با همسرت بیا. گفتم: استاد همسرم شهرستانه، یکی دو روزی فرصت میخوام. استاد گفت: خب هر وقت آماده اید بیاید پیش من. با خوشحالی و رضایتمندی از استاد جدا شدم، اما این سوال توی ذهنم بی جواب موند که کجا باید برم، چی کار باید بکنم. اما چاره‌ای نبود، باید تا آمدن همسرم صبر میکردم. بله دوستان، هنوز مهر و محبت هست، هنوز مهربانی هست، هنوز کسانی هستن که به فکر دیگرانن. براتون یادداشت میفرستم تا بگم وقتی استادی دانشجوی خودش رو درک میکنه، وقتی کارفرمای از کارگرش حمایت میکنه، وقتی همسایه به همسایه خودش کمک میکنه، هنوز زندگی جریان داره. بله، من به کمک استادم همراه همسرم توی خونه زندگی کردیم که استاد پیری با همسرش زندگی میکردن و احتیاج به همخونه و باغبون داشتن. توی اون خونه من تونستم با خیال راحت درس بخونم، باغبونی کنم و همسرم هم غذاهای خوشمزه درست کنه تا دو نسل کنار هم دور یه سفره جمع بشیم و با لبخند غذا بخوریم. امروز که این یادداشت رو برای شما میفرستم، از پایان‌نامه‌ام دفاع کردم و قراره برم سر کارم و در بخش مشاوره کار کنم. راستی اگه استاد با معرفت و عزیزم نبود، من چطوری میتونستم در قربت و با دست خالی درس بخونم؟ خداوند خوب و مهربون اونو در مسیرم قرار داد و من موفق شدم درس بخونم.
دکتر حمیدرضا بابا مرادی از روانشناس، همدلی اشکال مختلفی داره و اشکال مختلف که تعابیر مختلفی میشه. همدلی رو از نقطه نقطه جامعه و اجتماع ببینیم و عملی بکنیم. اینکه توی نمایشنامه دیدیم استادی برای شاگرد خودش داره وارد وادی همدلی میشه، بهش کمک میکنه، بهش کارآفرینی میکنه، براش کار پیدا میکنه و کار ایجاد میکنه برای اینکه بتونه باری از دوش اون شاگرد برداره. این یکی از شکل‌هایی که همدلی میتونه داشته باشه. همدلی اشکال مختلفی داره. همدلی میتونه به شکل‌ها و شمایل‌های مختلفی خودش نشون بده. اینکه ما فقط همدلی رو در یک شکل یا شکل‌های محدودی نگاه بکنیم، نه، هر لحظه جای جای زندگی ما میتونه صحنه‌ای باشه برای بروز همدلی‌ها، صحنه‌ای باشه برای اینکه ما بتونیم محبت خودمون رو و اون همدلی و همراهی خودمون رو به دیگران نشون بدیم. استادی که خودش رو جای شاگرد خودش میگذاره و میتونه از دریچه چشم اون به مسائل نگاه بکنه و مسائل و مشکلات اون رو درک بکنه، محدودیت‌هایی که اون توی زندگیش داره رو درک بکنه، یک چهره دیگه از همدلی رو نشون میده و اون وجه انسانی غالب ما رو که میتونه به ما کمک بکنه برای اینکه توی زندگیمون آدم‌های مفیدی باشیم و در روانشناسی به اون مرحله خود شکوفایی ما رو برسونه، مرحله‌ای که ما رضایت از خود پیدا می‌کنیم، مرحله‌ای که رضایت از دیگران رو می‌بینیم، مرحله‌ای که احساس انسان بودن، احساس مفید بودن، احساس توانمند بودن به همون دست میده، مرحله‌ای که در روانشناسی خود شکوفایی بهش گفته میشه و مرحله‌ای که اساس لذت و رضایت آدم رو تشکیل میده، رضایتی که میتونه سرمنشأ تمامی موفقیت‌های دیگه توی زندگی ما باشه، رضایتی که به ما خوشی کامل رو میده، رضایتی که باعث میشه ما در تمام مراحل زندگیمون با دیگران با رفق و مدارا رفتار بکنیم و لذت این رضایت همیشه در جون ما وجود داشته باشه. با تشکر، ممنون از شما.
از من تا ما،
همه به انتخابات به چشم یک حادثه بزرگ ملی که میتواند ملت ما را با استحکام هرچه بیشتر در راه بنای کشور خود مجهز و مسلح کند به این چشم نگاه کنید.
مشارکت حاصل تفکر عقلانی است و نتیجه مشارکت سهیم کردن افراد و آحاد یک جامعه در سرنوشت خودشونه. تو بهترین حالت مشارکت چه نفعی براتون حاصل شده؟
ماشین میخواستم بخرم، خیلی مثلا دو دل بودم، ولی وقتی مشورت کردم خیلی راحت تر شدم که مثلا اون ماشین کدومو بخرم بهتره. همش فکر خودم مثلا میگفتم این ماشین، بعد که مثلا صحبت کردم دم نه، همه جوانه رو در نظر نگرفته بودم، ولی اون شکلی مثلا خیلی محکم تر شدم برای خریدنش.
همدردی بوده دیگه، مثلا کاری رو میخواستم انجام بدم و خانوادم پشتم بوده.
آقای دکتر محمد رضای یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
من بدون مقدمه اشاره بکنم، ما در مباحث روانشناسی اجتماعی و جامعه شناسی فرهنگی یه بحثی داریم تحت عنوان نگرش ها، اتیتیود، به این معنی که نوع نگاه انسان ها به خودشون و جهان اطرافشون، احساسات و رفتارشون رو شکل میده. این که ما واقعیت‌های پیرامونی ما خودمون رو، اتفاقات و وقایع اطرافمون رو چگونه درک کنیم و تحلیل کنیم، بر اساس این درک و تحلیل در واقع میل و علاقه ما نسبت به اون چیز شکل میگیره و طبیعتاً بر اساس همین مسئله رفتار و عملکرد ما هم شکل خواهد گرفت. تو همین زمینه مخصوصاً تاکید میشه که اصلا شخصیت انسان‌ها بر اساس همین نگرش‌ها مشخص میشه. واقعیتش این مبحث نگرش از کلیدی‌ترین و پایه‌ترین مباحث انسانیه که ما خیلی در زندگی روزمره خودمون هم باهاش مواجه هستیم. من باز تاکید میکنم، تاکید اصلی در این بحث این هستش که دو تا نگرش، دو تا نگاه، دو تا درک، دو تا تلقی متفاوت از یک چیز واحد، دو تا آدم میسازه.
عناصر و ارکان اساسی مشارکت در بردارنده سه عنصر اصلی است: سهیم شدن در قدرت، کوشش‌های سنجیده گروه‌های اجتماعی برای به دست گرفتن سرنوشت و بهبود اوضاع زندگی، و در آخر ایجاد فرصت برای گروه‌های فرودست. بهترین حالت مشارکت چه نفعی براتون حاصل شده؟
همین که آدم همه بار رو خودش تنهایی به دوش نمیکشه، همین که بالاخره از پشتیبانی و فکر بقیه کمک میگیره، همین که خیلی مزایای خیلی زیادی داره.
نتیجه‌ای که در بخش اول عرایزم من میخواستم بگیرم این هستش که اگر تا کنون مباحثی رو من در خصوص مشارکت و به طور مشخص مشارکت اجتماعی و سیاسی مطرح کردم، واقعا هدفم صرفاً بیان یک سری مباحث آکادمیک و نظری نبوده، مباحثی که خسته کننده باشه و از حوصله مخاطبین برنامه ما خارج باشه، بلکه واقعا نتیجه‌ای که من میخواستم بگیرم این هست که تمام بحثایی که تا کنون داشتم برای این بوده که به نوعی ما نگرش خودمون رو نسبت به مشارکت اصلاح بکنیم و بتونیم یک نگرش دقیق‌تری رو نسبت به مشارکت در معنای عام خودش و به طور مشخص مشارکت اجتماعی و سیاسی داشته باشیم.
من یه مادر بزرگم.
من یه کارمندم.
من یه پزشکم.
من یک خیاط هستم.
من یه مهندسم.
من یک راننده ام.
من یه هنرمندم.
من یه معلمم.
من یه کنکوری هستم.
من فرزند ایرانم.
من یک ایرانی هستم.
من یه ایرانی.
منم من یه ایرانی.
من افتخار میکنم که یه ایرانی ام.
میشود آباد با هر برگ رنگ، بیگمان امروز ما فردا.
نیازهای مشارکت. مزایای اجتماعی اون از زیانهای احتمالی اون بیشتره. افراد بایست از توانایی لازم برای کار روی اون موضوع برخوردار باشن. توانایی متقابل برای ارتباط فراهم باشه. هیچ یک از طرفین از مشارکت احساس نگرانی نداشته باشه. جو سیاسی سالم بر جامعه حاکم باشه.
آقای دکتر محمد رضایی یزدی، فوق دکترای جامعه شناسی سیاسی.
ما باید توجه داشته باشیم که همه مشارکت های ما از سطوح بسیار ساده اجتماعی تا سطوح کلان اجتماعی، من جمله مشارکتی که در امر انتخابات آینده داریم، حتما باید مؤلفه آگاهانه و داوطلبانه بودن خودش رو داشته باشه. حرکت ها و مشارکت هایی که سرسری باشه، از یک هیجانی شکل گرفته باشه، اتفاقی باشه و ناگهانی، نمیتونه واقعا ما رو به سرمنزل مقصود خودمون در مشارکت جدی منتهی بکنه. مشارکت واقعی اون هست که در واقع با عنصر علم و آگاهی توأم باشه. حرکت ما باید بر مبنای علم، آگاهی و درایت و فهم و درک دقیقی از مقوله مشارکت شکل بگیره. مشارکت باید داوطلبانه باشه، همونطوری که گفتم، به این معنایی که اجبار و تحمیل و زور و یا حتی رو درواسی نمیتونه مشارکت واقعی رو برای ما شکل بده. در امر انتخابات آینده ما باید توجه اساسی به این مسائل داشته باشیم.
ایده های مربوط به مشارکت یک نقطه مشترک داره و اون اهمیت دادن به نقش و نظر مردم در تصمیم گیری های سیاسی و دسترسی اونها به منافع قدرته.
ایران سرزمین خوبی هاست و ما امروز می رویم تا پرچم افتخارت همیشه بر فراز آسمان ها بدرخشد. می رویم و کشورمون را سربلند می کنیم. ما همان ملت سرفرازیم که همیشه با همیم.
چه ایران نباشد تن من مبرد.
یخچال یا کمد قسطش هم که هنوز تموم نشده.
یخچال خوب، قیمت مناسب، اقساط طولانی در سرای ایرانیه.
آخر قیمت در سرای ایرانی است.
رفتارش عجیب شده، اصلا نمیتونم بفهممش. از تو که پنهون نیست دیگه، دارم بهش شک میکنم. از اون برم پسرم مهرتا توی یه سنیه که خیلی لجباز و پرخاشگر شده. خودم هم این روزا انقدر استرس دارم که نگو.
عزیزم،
کنکور مهنازم که شده قوز بالا قوز.
خواهر یه دقیقه اجازه بده، بهتر به جای اینکه انقدر هرس بخوری با همراز اول تماس بگیری.
همراز اول؟
آره، همراز اول.
مرکز مشاوره همراز اول با متخصصان، مشاوران و روانشناسان کارآزموده در خدمت شماست. کافیست عدد 4 را به شماره 3011-57 پیامک و یا به آدرس اینترنتی www.hamrazaval.com مراجعه کنید. در مسیر زندگی، همراز اول، انتخاب اول.
60 باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز. خرید لوازم خانگی در 60 است. پرداخت تا 5 سال بعد.
مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
اینجا رادیو سلامت، صدای دانش و آرامش. جهان در حال تغییر است. جدیدترین پیشرفت‌های علمی پزشکی را از رادیو سلامت بشنوید.